بسم الله الرحمن الرحیم. درس هدایت در قرآن، جلسه 48، استاد جوادی آملی، 4/2/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش 3.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهارا و من کل ثمرات جعل فیها زوجین اثنین یغشی اللیل النهار ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون و فی الارض قطع متجاورات و جنات من اعناب و زرع و نخیل سقنوان و عید سقنوان یسقى بماء واحد و نفضل بعضها على بعض فی الاکل ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. چون سوره مبارکه رعد در مکه نازل شد و معمولا سور مکی به معارف اولیه دین می پرداختن، یعنی توحید و نبوت و معاد، و مهمترین مسئله ای که در حجاز مطرح بود شرک ربوبی بود و می گفتن انسان، زمین، آسمان، دریا و صحرا هر کدام یک رب مخصوص دارن و این ارباب گوناگونن که این اشیاء را اداره میکنن. قرآن کریم برای توحید ربوبی براهین اقامه میکنه که یک رب است، همونطوری که یک خالق است، همونطوری که کل نظام را خدای متعالی آفرید، کل نظام را هم خدای متعالی تدبیر میکند و اداره میکند. جریان سماوات را و مسخر بودن شمس و قمر را در آیه قبل ذکر بودن و چون تمام بحث ها برای توجه به حق و اعتقاد به قیامت هست، در ذیل آیه که بحثش گذشت نفرمود لعلکم بلقائهی توقنون، با اینکه به حسب ظاهر اقتضا میکرد به ضمیر اکتفا کند، زیرا در همه جملات قبل به ضمیر اکتفا کرد، فرمود الله الذی رفع از سماوات به غیر عمدن ترانها، که رفع ضمیر در اوست، ثم استوى یعنی الله علی العرش، و سخر یعنی الله الشمس و القمر، کلون یجری لعجل مسمن، یدبرو یعنی الله یدبر الامر، یفصلو یعنی الله یفصل الآیات، لعلکم بلقائهی توقنو، نه بلقائ ربکم توقنو. ذکر اسم ظاهر برای توجه به ربوبیت رب العالمین است و الا به حسب ظاهر اقتضا میکرد که ما آسان‌تر و مختصرتر باشد، بفرماد لعلکم بلقائهی توقنون. اما ذکر اسم ظاهر و وضع ظاهر موضع الضمیر برای توجه به ربوبیت است. در این دعایی که تلاوت شده جریان گسترش زمین و پیدایش گیاهان گوناگون و رویش میوه های گوناگون مطرح است. فرمود و هو الذی مد الارض، بعد از اینکه جریان آسمان را ذکر فرمود که رفع از سماوات، درباره زمین فرمود خدایی است که زمین را گسترش داد، مد الارض. جریان مد زمین در قرآن کریم آمده که والارض مددناها و الغینا فیها، ظاهر مد زمین و کشش زمین به نظر می رسد که زمین یک جسم گسترش یافته پهنی است، نظیر نگاه نمی کنند به زمین کیف سطحت ولا الارض کیف سطحت. این ظاهر به حسب اون چه که در مرآ و منظر اهل زمین است تعبیر رسایی است که والارض مددناها یا افلا ینظرون الی الارض کیف سطحت به مانند آن. این نه به اون معناست که زمین واقعا مسطح است و کره نیست. اونچه که قرطبی در تفسیر الجامع احکام القرآن بیان کرده، خود قرطبی از مفسرین قرن هفتم هجری است، از فرقه مالکیه هم هست، در این تفسیر معروف خود به نام الجامع احکام القرآن بیان کرده که مسلمین برانند که زمین کروی نیست و قرآن هم دلالت میکند بر اینکه زمین کروی نیست. نه عقیده مسلمین این بود که زمین کروی نیست، نه قرآن دلالت بکند. احیانا اگر چند عالمی یک سخنی گفتن، نه میشود اونها را اون را به حساب عامه مسلمین آورد و نمیشود به قرآن استناد داد. قرآن با انسان در همون سطحی که میفهمد سخن میگوید و واقعیت ها را هم در لابلای گفتارش تبیین میکند. اگر فرمود زمین را خدا گسترند یا فرمود چرا نگاه به زمین نمی کنند کیف سطحت، تعبیرات دیگری هم دارد از باب مشارق الارض و مغارب ها، از این مشرق ها و مغرب ها که نشان می دهد صیغه منتهل جموع است و نشان می دهد که مغرب های فراوانی است، مشرق های فراوانی، این بدون کرویت قابل قبول نیست. اگر زمین یک موجود پهن و گسترده باشد، یک مشرق دارد یک مغرب. از اینکه مشارقی است و مغاربی است نشان می‌دهد که هر لحظه جای غروب می‌کند و هر لحظه جای طلوع می‌کند و این بدون کرویت فرض صحیح ندارد. گاهی مغرب و مشرق تعبیر می‌کند، گاهی مشرقین و مغربین تعبیر می‌کند، گاهی مشارق الارض و مغاربها تعبیر می‌کند. بنابراین اون چرا که قرطبی در تفسیرش گفته که این آیه دلیل است بر نفی کرویت زمین، بیان تامی نیست. نه آیه دلالت می کند، نه عقیده اسلام مسلمین برام بود. و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهارا، همه زمین را نظیر کوپایه ها سنگلا خلق نکرد که قابل زیست نباشد و سراسر زمین را هم گسترده و پهن نیافرید که باز قابل زیست نباشد، زیرا کوه ها هستند که ذخایر زمین را در خیشتن دارند و با احداث جدول ها و نهرها اون آبها را از درونشون به دامنشون می آورند تا زمین سرسبز و خرم بشه. پس نه زمین منهای کوه قابل استفاده بود، نه زمین پرکوه قابل استفاده بود. اگر زمین امتداد نمی داشت و همه این زمین نظیر کوها تپه های ماهوری می داشت که قابل تعیش نبود. اگر سراسر زمین گسترده بود، جایی به عنوان مخزن نمی داشت، بازم قابل تعیش صحیح نبود. لذا فرمود هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسیه، در زمین رواسی قرار داد که جمع راسیه است. راسیه یعنی ثابت و مرسی، ثابت است و مثبت. کشتی را که باعث آرامش اوست مرسا میگویند، بسم الله مجراها و مرساها. مرسا یه لنگرگاه، کجا کشتی لنگر می اندازد. ارسا یعنی اثبات. راسی یعنی ثابت. این کوه‌ها ثابتند و مانع نوسان و اضطراب زمینند و زمین را از لرزش حفظ می‌کنند. و همین کوه‌هایند که سینه‌ها رو در برابر همه حوادث زمین آماده می‌کنند، برف‌ها را و یخ‌ها را در سینه‌ها حفظ می‌کنند، در دامن کم کم فرو می‌برند و از اونجا به صورت چشمه و از اونجا به صورت جدول و نهر سرازیر می‌کنند. لذا ذخایر زمین را همین کوه‌ها به عهده می‌گیرند و جعل فیها رواسی. لذا از همین کوه‌ها در آیات دیگر تعبیر به اوتاد شده که وتد یعنی میخ، اوتاد یعنی میخ‌ها که عامل آرامش و سکون کوه زمین است. و انهارن که از همین رواسی نهرهایی از سینه کوه به دامنه کوه سرازیر می شود تا دشت را با این نهرها سرسبز کند. و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهارا. این نظم موجود. و از طرفی هم و من کل ثمرات جعل فیها زوجین اثنین، میوه های گوناگونی را در اثر پیدایش نهرها از دامنه کوه و تشکیل باغ و امثال باغ، میوه های گوناگونی را می رویاند که از هر کدام زوج است. این زوج آیا به معنای نر و ماده است، زوجین یعنی نر و ماده، یا زوجین یعنی صنفین؟ از هر میوه زوجین آفرید، یعنی نر و ماده یا دو صنف، شیرین و ترش، سفید و سیاه، زمستانی و تابستانی و امثال ذلک، کوچک و بزرگ. بین اون چه که از تفسیر طنطاوی نقل شده این است که منظور از این زوجین نر و ماده است، زیرا علم ثابت کرده است که همونطوری که حیوان بدون برخورد و ازدواج نر و ماده تولید نمی کند، گیاهان هم این چنینن، بدون برخورد نر و ماده تولید نمی کنن. منتها اعضای نر و ماده گاهی در یک درختن، گاهی در دو درخت. بعضی از انواعش درختن که نر و مادهش در یک درخت است، بعضی از انواع درختن که نر و مادهش در دو درخت است، مثل خرما. بعضی از درخت های خرما نرن، بعضی ها ماده که با تلقیح بشون، تعبیر بشوند تا میوه بدهند. بعضی ها در یک درختن، اونایی هم که در یک درختن یا در یک شاخه و در یک خوشه هم نر وجود دارد هم ماده، یا نه در یک درخت که هستن خوشه و شاخه نر غیر از شاخه ماده است. اینها همه را مبسوطاً طنطاوی بیان کرده. و این کریمه را هم زوجین را به همون نر و ماده تطبیق کرد. سیدن استاد رضوان الله علیه اشکال کردن، گفتن به این که اون چرا که علم ثابت کرده است حق است که این گیاهان نر و ماده‌ای دارن، و اما این آیه آیا همون را میگوید یا نه مطلبی دیگه است. این آیه دارد میوه ها زوجین اثنینن، نه گیاهان زوجین اثنین. اون چرا که علم ثابت کرد این نیست که ما دو جور پرتقال داریم، پرتقال نر و پرتقال ماده، میوه نر و میوه ماده. ثابت کرد که گیاهان دو جورن، بعضی نرن بعضی ماده. و قرآن کریم درباره گیاهان هم زوجین تعبیر کرده و تحقیقات علمی اگر هست راجع به اون آیات خواهد بود، نه راجع به این آیه که درباره میوه هاست. درباره خود گیاهان، اشجار، این چنین قرآن کریم تعبیر میکند. در سوره مبارکه یاسین این چنین آمده: سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض. اونچه که زمین میرویاند، گیاهانن، اشجارن و مانند آن. اگر علم ثابت کرد که گیاهان و درختان دو قسمن نر و ماده دارن، این گونه از آیاتی که می‌فرماید رویدنی‌ها نرو ماده دارن یا ازواجن قابل تطبیق هستند، قابل تطبیق است. یا اینکه در همین سوره مبارکه یاسین که زمین را به عنوان آیه ذکر می‌کند، می‌فرماید و آیتون لهم الارض المیتت و احییناها، ما زمین مرده را زنده می‌کنیم با همون رویش گیاهان. اونگاه به دنبالش مسئله ازواج را تعبیر در می‌کند که قابل تطبیق هست، یعنی گیاهان دو قسمن، نر و ماده. و آیات دیگر هم رویدنی ها را به زوجیت توصیف کرده است که رویدنی ها زوجن، یعنی نروی دارند و مادی. و اما آیه ای که در سوره رعد محل بحث است، زوجیت را به ثمر نسبت داد، یعنی این میوه ها زوجن. و علم که نگفت میوه دو قسم است، میوه نر و میوه ماده. بنابراین این زوجین یعنی صنفین خواهد بود، یعنی تابستانی و زمستانی، شیرین و غیر شیرین. آیه یاسین اطلاق دارد، قابل شمول هست. و اما این آیه مخصوص به ثمرات است. بله بله، یعنی هر جا که زوج دارد قابل نر و ماده بودن هست. گیاهان و درخت ها این چنینه، اما درباره میوه ها که نگفتن میوه نر و میوه ماده. که در سوره رعد که محل بحث است، فرمود و من کل ثمرات جعل فیها زوجین اثنین، این مخصوص به ثمر. اون چون غیر ثمر رو هم میگیرد و گیاهان رو هم شامل میشود، درباره گیاهان قابل تطبیق است که زوجیت یعنی نرمانده. درخت و گیاهان هرچی رویدنی است. بله، اون آیه چون همه رو شامل میشه، درباره اون آیه میشه گفت زوجین یعنی نر و ماده. اما این چون مخصوص میوه است، نمیشه گفت که زوجینی که در این آیه است یعنی نر و ماده. اینجا زوجین یعنی صنفین خواهد بود. نه، درد که این در این ثمر دو زوج آفریده که با حفظ ثمر بودن. و من کل ثمرات جعل فیها، یعنی در بین اثمار زوجین اثنین. بله، نه زوج به معنای نر و ماده، نه به معنای جفت. یعنی این دو صنف، الان ما بسیار از امور را میگوییم زوج یعنی جفت، نه زوج یعنی نر و ماده. نر و ماده را که میگوین زوج چون جفتن، نه چون زوجین ذکور و اناس یا اناس. زوجین نه یعنی مذکر و مؤنث، مذکر و مؤنث چون جفتن به اونها میگن زوجین. اصل لغت زوجیت همون جفت بودن است در برابر فرد، نه زوج یعنی ذکر و اناس، مذکر و مؤنث بودن. حالا یکی از اون اصناف تابستانی و زمستانی بود، نه اینکه هر میوه دو صنف دارد و اون دو صنفش این تابستانی و زمستانی. گفتن ترش و شیرین، گفتن سفید و غیر سفید، کوچک و بزرگ، امثال ذالک. یعنی وقتی گیاه شد میشه مذکر و مؤنث، و الا مذکر و مؤنث هم از نطفه سرچشمه میگیرن، نطفه نه مذکر است نه مؤنث. وقتی انسان شد یا مذکر است یا مؤنث. این بذر وقتی گیاه شد یا مذکر میشه یا مؤنث. و من کل ثمرات جعل فیها زوجین اثنین، اون چرا که علم تثبیت کرده است قرآن مخالفت نکرده، فرموده زوجین، ممکنه زوجینی که درباره گیاهان و رویدنی هاست ممکن است این باشد، نه حتما همین است. شاید علم وضع دیگری در آینده داشته باشد و بگوید نه، نرومادگی در کار نبود، ما اینچنی میپنداشتیم، در حد احتمال البته، چون قرآن تعبیر به زوج دارد نه مذکر و مؤنث. و چون پیدایش و پرورش گیاهان و نباتات و میوه ها بدون گذشت شب و روز ممکن نیست، شب باید به نوبه خود یه سلسله کارها را به عهده بگیرد، روز باید به نوبه خود یه سلسله کارها را تعهد کند، فمود یغش لیلن نهاره، یعنی یجعل لیل را غاشیت النهار. یغشی خدای متعالی لیل را که مفعول اول است، النهار را که مفعول دوم است، یجعل لیل غاشیت النهار، که لیل می پوشاند و لیله ازا یقشاها، لیل می پوشاند تمام سراسر روشن روز را و روز روشن را. یغشی خدای متعالی اللیله النهاره. بعضی ها اینچنین به تفسیر می کردن که هم یغشی لیل را بر نهار، هم یغشی نهار را بر لیل، و این مناسب نیست، چون نهار غاشی نیست، لیل است که غاشی است. اون یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل که بحثش قبلا گذشت قابل تطبیق بر طرفین است. اولجه یعنی ادخله، هم روز را از دو طرف وارد شب می کند و هم شب را از دو طرف وارد روز می کند. در اون فصل هایی که روزها بلند می شود، یولج النهار فی اللیل، یعنی یدخل النهار فی اللیل، این قوس النهار را از دو طرف در شب فرو میبرد، هم از این طرف کم کم روز طولانی میشود و آفتاب دیرتر غروب میکند و شب دیرتر فرا میرسد، و هم از اون طرف شب زودتر تمام میشود و صبح زودتر فرا می رسد. در پاییز که شبها بلند می شود و روزها کوتاه، یولج اللیل فی النهار، قوس اللیل را در قوس النهار داخل می کند، هم از اون طرف زود شب می شود و هم از اون طرف دیر روز می شود، که قوس اللیل زیادتر از قوس النهار است. اون تعبیر به جاست که یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. اما یغش اللیل النهار، همین مفعول اولش لیل، مفعول دومش نهار، یعنی یجعل اللیل را غاشیت النهار و لیل ازا یقشاها، یعنی لیل است که می پوشاند. این فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. مرحوم امین الاسلام تبرسی در مجمع ذیل اون آیه قبل فرمود این دلیل است بر وجوب تدبر و نظر، و اگر نگاه کردن و نظر کردن و نظریه دادن و تدبر کردن واجب نمی بود، قرآن نمی فرمود ما این کار را کردیم لعلکم بلقاء ربکم توقنون. و همچنین در این جمله فرمود لقوم یتفکرو، اگر این کار لازم نبود و یک کاری بود مباح، انسان آزاد بود، میخواست تفکر کند میخواست تفکر نکند، که این همه مسائل مطرح نمیشود. این فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. خب این نظم و این هماهنگی محیر العقول از چی برمیخیزد؟ این نظمی که همه قوافل علمی بشر را به دنبال خود کشوند و هنوز هم که هنوز است بشریت در درک بسیاری از مسائل کشاورزی و امثال ذالک راجل هست. این علم پیشرفت کرده و بشر به دنبال او می دود که گوشه از دامن علم را به کف بیاورد و هنوز نرسیده. این از کدام مبدأ است؟ فرمود اگر تفکر کنید به وحدت ربوبی رب العالمین پی می برید که یک مبدأ حکیم علی الاطلاق است که زمین را اونطور گسترش داد و کوه‌ها را برای حفظ زمین از نوسان و اضطراب قرار داد و میوه‌ها را اینچنین خلق کرد و شب و روز را اونچنان هماهنگ آفرید. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. در آیه بعد فرمود و فی الارض قطع متجاورات و جنات من اعناب و زرع و نخیل سنوان و غیر سنوان یسقا بماء واحد و نفضل بعضها على بعض فی الاکل ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. فرمود بعد از اینکه اصل گسترش زمین و ساختمان زمین را تبیین کرد، فرمود در زمین شما ملاحظه می کنید قطعات متجاوری هم است، شهرها مجاور هم، روستاها مجاور هم، خود قطعات زمین مجاور هم. یه قطعه شورزار است بی برکت و بی اثر، یه قطعه پربار است میوه های شاداب و شیرین خواهد داد. این اختلافات جوهری و عرضی را به حساب کی خواهید آورد؟ میوه هایی که اختلافات جوهری دارند از همین قطعات زمینی که زمینش واحد، بارانی هم که میبارد واحد، از یک خاک و از یک آب جواهر گوناگون دیده میشود و در همون جوهر واحد هم اعراض گوناگون دیده میشود. این اختلاف ها و این کثرت های هماهنگ را به حساب کدام طبیعت زیشعور میدید شما؟ کدام طبیعت است که اینجور جواهر گوناگون و اعراض گوناگون، درخت های گوناگون و میوه های گوناگون و حالات مختلف ایجاد کند و بپروراند؟ و فی الارض قطع، در زمین قطعه های گوناگونیست، روستاها، شهرها و باغهاییست متجاورات، بعضی متجاورن بعضی غیر متجاور، بعضی در جوار همن بعضی جدایی از هم. و جناتون باغهاییست من اعنابن از انگورها، و زرعون که اینها را بعضی از قراء زرعن خوندن که عطف بشه بر اعنابن، و زرعون بعضی از باغها باغ انگوره، بعضی ها باغ جو و گندم و برنج و امثال ذلک هست، زراعت است. و نخیلون بعضی ها خرماست، اینها هم سنوان است و غیر سنوان، گاهی دو شاخه از یک اصل می روید، گاهی هر اصلی برای خود شاخه جدا دارد، یا دو سنو از یک اصل، سنو از یک اصل، گاهی نه یک درخت است و یک شاخه دارد و امثال ذلک. همونطوری که ریشه یکیست، سنوان شاخه ها چند تاست و از هر شاخه میوه های مختص به خود استفاده می شود. یسقا به ماء واحد، با یک آب آبیاری می شود. اگه باران می بارد بر همه می بارد، و اگر از آب و چاه و چشمه استفاده می کنن همگان از یک چشمه و از یک چاه مدد می گرن و استفاده می کنن. پس زمین مجاور هم است، قطعاتش کنار همه، از یک آب استفاده می کنن، حالا یا آب باران یا آب چاه و چشمه، و زمینشون هم یکی. اما این اختلافات جوهری که یکی گندم است، یکی جوه، یکی برنج است، یکی انگور است، دیگری خرما، و اونجا هم که انگور است بعضی شیرینه بعضی ترش، اونجا هم که خرماست از در مزه و کیفیت یکسان نیستن. دو اختلاف هست، یک اختلاف جوهری است که این میوه ها گوناگونن، این اشجار گوناگونن. یک اختلاف عرضی است که میوه های یک باغ در عین حال که یک طبیعتن به یک نوعن، مثلا همه سیبن، این چه نیست همه شیرین باشن. و نفضل بعضها علی بعض فی الاکل، اکل یعنی خوراکی، در برابر اکل، اکل یعنی خوردن، اکل یعنی میوه. در بهشت که اکلوها دائم یعنی میوهش دائمی است، نه اکلش دائمی است. اکل و خوراکی و مایو اکل این درخت ها از نظر طعم و مزه گوناگون است. این اختلاف ها را به حساب کی خواهید آورد؟ اگر طبیعت زمین است که یکیست، مجاور همند یک زمین است، و اگر آبیست که میبارد یک آب است، این صور جوهری گوناگون و حالات مختلف عرضی را کی اعطا کرده است؟ به فل عرضه قطعان، که این قطع یک قسمت متجاورات هست، یک قسمت غیر متجاورات، بعضی مجاور بعضی غیر مجاور. و جناتون باغهاییست از انگور، و یک قسمت از زمینها زراعتیست که گندم و جو و امثال ذالک داره، و یک قسمت نخیل است و خرماست، یک قسمت هم سنوان است که چند شاخه از یک اصل می روید، یک قسمت هم غیر سنوان است. همه اینها هم یسقا به ما این واحدن، از یک آب آبیاری می شوند. و نفضل بعضها علی بعض فی الاکل، اختلاف جوهریشون قبلا اشاره شده، اختلاف عرضی را اینجا اشاره فرمودند که از در طعم میوه ها یکسان نیستن، از در مزه میوه ها یکسان نیستن. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اگر کسی تعقل کند به توحید ربوبی پی میبرد. اگر این سلسله بحث ها جدای از هم تبیین شد، اونگاه معلوم میشود چرا یک جا میفرماد لقوم یتفکرون، یک جا میفرماد لقوم یعقلون، که فرق تفکر و تعقل چیست، چرا یک جا جای تفکر است مورد دیگر جای تعقل. در این دعای فرقی که هست اینه که در آیه اول از وحدت شروع به کثرت کرده است، در آیه دوم از کثرت شروع به وحدت میکند. در آیه اول فرمود خداست که این کارها را کرده است، در آیه دوم میفرماید این کارها را اگر بنگرید میبینید خدا انجام داد. در آیه اول فرمود و هو الذی مد الارض، اگر فکر کنید از بالا شروع میکنید میبینید اوست که این کارها رو کرده است. در آیه دوم بر بود اگر تعقل کنید میبینید این همه فیضهای گوناگون از اثر تدبیر اون رب العالمین است، همه این پراکندگی ها را اون واحد حقیقی هماهنگ کرده است، نه از خود زمین برمیخیزد نه از آبی که بر همه میبارد و همه را تأمین میکند. یکیش ممکن است که لم باشد، اون اولی، و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسیه. و در آیات دیگر همین مسئله را درباره رویش پرها و پشمها و موها و کرک های ابدان حیوانات تبیین می کند. می‌فرماید یک باغی است، یک مزرعه است، یک مرتعه است، یک علفزاری است که در این علفزار هم شتر می‌چرد و هم گوسفند می‌چرد و هم بز می‌چرد و هم مرغ‌ها می‌چرن و استفاده می‌کنند. یکی محصول چرای خود را کرک می‌سازد برای شترها و امثال، یکی همین را به صورت مو در می‌آورد مثل بز، یکی همین غذا را به صورت پشم در می‌آورد مثل گوسفند، یکی همین غذا را به صورت پر در می‌آورد به نام مرغ. در اون کریم فرمود اون کیست که از یک غذا در کانال‌های گوناگون، بافتنی‌های گوناگون به انسان می‌ده، پشم و کرک و مو و امثال زالک می‌ده. اگر ریاش است بافته او به داده اوست، و اگر پر است و موست و پشم است و کرک است آفریده اوست. در خطبه نهج البلاغه در جریان خلقت طاووس می‌فرماید خدای متعالی اونقدر این پرها را منظم آفرید که یک جا که پر به نفش رنگ است، اگر شما اون پر را کندی همون رنگ همون جا بیرون می آید، نمو می کند، نه رنگ دیگر. و اگر یک جا سفید است، سفید را کندید از جایش هم رنگ او می روید، نه بی نظم، یک رنگ دیگر. معلوم می شود پرها و رنگهای این پرها هم در تحت ربوبیت رب العالمین است. نه خود طاووس می فهمد، نه اونهایی که در این زمینه کار کردن ادراکی داشتن، تازه دارن بعضی از مسائل را به دنبال این مطالعات کشف می کنن. علوم بشری را اسرار خلقت به دنبال خود می کشاند، یعنی اسرار خلقت است که بشر را عالم می کند. قهرن سراسر جهان خلقت کتابخانه حق است، دفتر علمی حق است، سراسر علم است که هر که با این اسرار آشنا شد می شود عالم. پس از پیدایش صور گوناگون جوهری و پیدایش حالات مختلف عرضی، استدلال قرآن کریم این است که این حالات مختلف نه از یک زمین است، نه از زمین است برای اینکه واحده، نه از آب است برای اینکه واحده، نه از علل و عوامل دیگری، زیرا اختلافات اونها هم معلول صور گوناگون اونهاست که خدای متعالی به اونها عنایت کرده، از خود چیزی نداشتند. بنابراین هم تعقل در آیه دوم هم تفکر در آیه اول نشان می‌دهد که این نظم هماهنگ جز فعل خدایی که خالق هم است و رب همگان خواهد بود، یعنی رب العالمین است، نخواهد بود. والحمد لله رب العالمین.